بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صلوات خاتم سنة. همه پیامبران الهی که از طرف خدای متعال در میان بشر مبعوث شده اند برای دو هدف اساسی بوده است. یکی از این دو هدف برقراری ارتباط صحیح میان بنده و خالق خودش است، میان بنده و خدا، و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر موجودی غیر از پرستش خالق خودش، که در کلمه طیبه لا اله الا الله خلاصه می شود. هدف دومی که برای بعثت پیامبران عظام از طرف خداوند متعال هست، برقراری روابط حسنه و روابط صالحه میان افراد بشر بعضی با بعضی دیگر در اساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است. قرآن کریم این دو مطلب را به عنوان دو هدف برای انبیا در کمال صراحت ذکر کرده است. راجع به هدف اول درباره خاتم الانبیا می فرماید: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا. و درباره هدف دوم می فرماید: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ببینید قرآن با چه صراحتی عنایت انبیا را و بلکه مأموریت و رسالت انبیا را برای برقراری عدل در میان بشر بیان می کند. در این آیه می فرماید: ما فرستاده های خودمون را با دلائل روشن فرستادی و همراه اونها کتاب و دستور و نوشته فرستادی با میزان یعنی قانون و مقررات قوانین. چرا؟ برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای این که همه افراد بشر به عدالت رفتار بکنند و اصل عدالت در میان افراد بشر برقرار بشود. بنابراین پس مسئله عدالت، برقراری عدالت، اون هم با مقیاس بشریت، هدف اصلی و عمومی همه انبیا بوده است. یعنی انبیا که آمدند یک کار، یک وظیفه، یک مأموریت و یک رسالتی که داشتند به نفس قرآن مجید عدالت بوده است. این یه مطلب. مطلب دیگری که باید در اینجا عرض کنم این مطلب است: آیا مسئله عدالت، اون هم عدل کلی، عدل عمومی، نه عدل نسبی و فردی و شخصی، یعنی عدالت به معنی این که یه روزی در این جهان برای بشر پیش بیاد که در اون روز از این ظلمها و از این ستمها و از این تبعیدها و از این جنگ و نفرتها و کینها و از این خونریزیها و از این استثمارها و از لوازم اینها، یعنی از این همه دروغها، از این همه نفاقها، از این همه نیرنگها و بالاخره از این همه مفاسدی که در میان بشر وجود دارد، آیا چنین روزی برای بشریت خواهد بود؟ آیا بشریت در آینده خودش چنین دوره و چنین روزی و چنین قرنی را خواهد داشت یا نه؟ این یه فقط آرزوست، یه خیال است، یه آرزو، هیچ وقت عمل نخواهد شد. و یا حتی ممکن است یک کسی که ذوق دینی و مذهبی داشته باشد، البته در غیر شیعه این مطلب صدق می کند، بگه آقا من منکر عدالت کلی نیستم، من طرفدار این که دنیا بر اساس ظلم هست نیستم، ولی من معتقدم این دنیای ما اونقدر پست است، اونقدر دنی، اونقدر ظلمانی و تاریک است که هیچ وقت در دنیا عدل کلی و عدالت واقعی و صلح و صفای واقعی و انسانیت واقعی و اینکه یه روزی واقعا افراد بشر با یکدیگر انسانی زندگی بکنن، نه، چنین روزی نخواهد بود. دنیا دار ظلم است، دنیا دار تاریکی، همه ظلم ها در آخرت جبران می شود، عدالت فقط مال آخرت است. در میان غیر مسلمانان، ادیان غیر اسلامی چنین فکری وجود دارد. یکی از امتیازات معتقدات اسلامی و بالاخص در دنیای تشیع، یعنی در دید شیعه از اسلام، یکی از امتیازات اساسی همین است که نه آقا بدبین نباشید،
دوره ظلم، دوره ستم، دوره جنگ و دعوا، دوره اختلاف، دوره فساد اخلاق یک دوره موقت است. دوره سیاهی و ظلمت یک دوره موقت است و عاقبت نورانیت است، عاقبت عدالت است. اگر هم در ادیان دیگر هست که این روشنی که در مذهب شیعه وجود دارد قطعا در هیچ جا وجود ندارد. این هم یک مطلب که بله آینده بشریت در همین دنیا نیکی، آینده بشریت در همین دنیا رخت بر بستن ظلم و آمدن عدالت است. این هم یک مطلبی است که اگر انسان قرآن کریم رو در درجه اول تأمل بکند ببیند قرآن این مطلب رو تأیید میکند، تأکید میکند، نوید به آینده میدهد، آینده دنیا رو قرآن روشن میبیند. آیات زیادی در این زمینه هست، از جمله همین آیه‌ای که در ابتدای سخنم تلاوت کردم، وعد الله الذين آمنوا منكم بعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعده میدهد به مرد اهل ایمان، به مردمی که عملشون صالح و شایسته است، که عاقبت دنیا به دست اینها، اون که در نهایت امر بر دنیا حکومت بکند دین الهی، معنویت است، لا اله الا الله است. مادیگری ها، ماده پرستی ها، خودخواهی ها، تمام اینها از بین خواهد رفت. عاقبت دنیا امنیت است. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. عاقبت دنیا توحید است به تمام مراتب خود. بنابراین پس از قرآن مجید دو مطلب استفاده شد. یکی این که هدف اساسی انبیا دو چیز است، توحید، و دیگری برقراری عدالت. اولی مربوط است به ارتباط انسان با خدا، دومی مربوط است به ارتباط انسانها با یکدیگر. مطلب دوم این که مسئله عدالت تنها یک آرزو نیست، تنها یک خیال نیست، یه واقعیتی که دنیا به سوی او می رود. یعنی سنت الهی است و خدا عدالت را در نهایت امر در دنیا حاکم خواهد کرد و در این دنیا قرنها و قرنها و قرنها که ما نمی دونیم، شاید صدها هزار سال، میلیونها سال، شاید هم صدها میلیون سال، کسی نمی دوند بشر در این دنیا حکومت بکند. اما یک بشر بالغ، یک بشر انسان واقعی، یک بشری که در میان اون بشرها از این چیرگی ها و ظلمت هایی که امروز هست هرگز چیزی وجود ندارد. چیزی که هست دست من امشب راجع به این مطلب که عدل کلی در دنیا برقرار می شود راجع به یه جهتش از خصوص نور این است. اسلام که مدعیست عدل کلی در دنیا برقرار می شود، در چه اساسی مدعیست که برقرار می شود؟ لحظه دو ست موضوع من باید تشریح کنم. یکی این که اولا عدالت چیست؟ دوم این که آیا در نهاد بشر، در فطرت بشر میل به عدالت، تمایل به عدالت وجود دارد یا اساساً در فطرت بشر میل به عدالت وجود ندارد؟ عدالت هر وقت به بشر داده شده است و داده بشود به زور است، تحمیل است. بشر هرگز به میل خودش و رضای خودش مهم زیر بار عدالت برود. این هم یه مسئله. مسئله سوم در اینجا این است در باب عدالت. آیا اگر عملی بشود، عملی هست یا نیست، و اگر عملی بشود به چه وسیله عملی خواهد شد؟ این مطالب میخوام امشب برای شما عرض بکنم. مسئله اول من در باب عدالت، عدالت چیست؟ شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشه که عدالت چیست. افراد بشر کم و بیش ظلم را میشناسند، تبعیض را میشناسند. عدالت نقطه مقابل ظلم است، عدالت نقطه مقابل تبعیض است. و به عبارت دیگر افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشون و به حسب کاری که انجام میدهن و فعالیت‌هایی که میکنن، به استعدادهایی که از خودشون نشون میدهن، استحقاقهایی پیدا میکنن. عدالت عبارت است که به هر بشری اون استحقاقی که به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، اون حق رو بهش بدهند. نقطه مقابل ظلم است که اون چه که استحقاق دارد بهش ندهند، بعدش بگیرند. نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار گرفتند، یه موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند. ولی در این حال افرادی در میان بشر بودند از قدیم الایام، یعنی از فیلسوفان قدیم قدیم یونان تا دوره‌های اروپا، که اساسا منکر واقعیت داشتن عدالت بودند و هستند و میگن آقا از عدالت معنی ندارد، عدالت مساوی با زور است. عدالت یعنی اون چیزی که قانون موجود حکم کرده باشد و قانون موجود هم اونیست که زور او را به بشر تحمیل کرده باشد، پس عدالت را در نهایت امر زور تعیین میکند. من درباره این مطلب نمیخوام بحث بکنم، چون از بحثهای خودم میمونم. این مطلب مردود است. عدالت خودش واقعیت دارد، چون حق واقعیت دارد. حق از کجا واقعیت دارد؟ از متن خلقت گرفته شده است. چون خلقت واقعیت دارد، هر موجودی در متن خلقت یک شایستگی دارد و یک استحقاق دارد. انسان به موجب کار خودش و فعالیت خودش استحقاقهایی را به وجود می آورد. به عدالت هم که عبارت است از این که به هر زی حقی حقش را بدهیم معنی پیدا می کنند. اون حرف ها حرف های موهومی. قسمت دوم عرض خودم رو بحث بکنم. این قسمت این بحث نسبتا بیشتری باید نشتر به اون این هست. آیا در نهاد بشر تمایل به عدالت هست یا تمایل به عدالت نیست؟ یعنی که ببینید آقا، بشر یه چیزهایی را به حکم نهاد خودش میخواد، به حکم فطرت خودش میخواد، یعنی هیچ دلیلی ندارد جز ساختمان جسمی و روحی. شما مثلا در این جلسه محترم شرکت میکنید، این کتیبه ها رو میبینید، این کتیبه های زیبا رو میبینید، این بالای سر من این هلال رو میبینید، این لا اله الا الله رو در وسط میبینید، در طرف راست محمد رسول الله رو میبینید، در طرف چپ علی ولی الله رو میبینید، در اون زیر یه ستاره مشکی به عنوان نشانه ای از عصمت کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها میبینید، در این زیر اسم 12 معصوم دیگر رو میبینید، بعد در اینجا آیات قرآن رو که همه شعارهای اسلام است میبینید، کلام پیغمبر رو میبینید، کلام امیرالمومنین رو میبینید، کلام امام حسین رو میبینید، هر کدام با قرینه مخصوص، زیبایی رو میبینید، کاشیهای زیبا رو میبینید، خط زیبا رو میبینید، حظ میکنید، خوشتون میاد. چرا؟ کی شما را مجبور کرده است که خوشتون بیاد؟ هیچ که مجبور نکرده است. حالا به دلیل این که زیباست خوشم میاد. در نهاد من، در نهاد هر انسان این قوه قرار داده شده است که در مقابل زیبایی که قرار بگیرد تحسین بکند. این دیگه نمیخواد قانون براش وضع کنند، این دیگه نمیخواد یه زوری بیاد به کله انسان بزند. این در نهاد انسان است. اینجور چیزها رو میگن اموری که در نهاد بشر است. علم در نهاد بشر است، علم دوستی در نهاد بشر است و خیلی چیزهای دیگر. یه دست توی عدالت است. عدالت اون قدرها روشن نیست. آیا میل به عدالت یعنی میل به عادل بودن و علاقه به عادل بودن دیگران ولو انسان خودش منفعتی نداشته باشد و میل به عادل بودن خود بشر و عادل بودن اجتماع قطع نظر از هر منفعتی که انسان در عدالت داشته باشد، آیا جزء مطلوبهای بشر است و در نهاد بشر چنین چیزی هست یا نیست؟ یه دستی یه عده معتقد هستم که آقا در نهاد بشر چنین قوه‌ای و چنین نیروی اساساً وجود ندارد. اکثر فیلسوفان اروپا اینجوری فکر میکنند و افکار همین فیلسوفان است که دنیا را در نهایت امر به آتش کشیده است. میگن آقا عدالت اختراع مردمان زبون است. مردمان زبون، مردمان ضعیف وقتی که در مقابل اغذیا قرار گرفتن زورشون نداشتن که با اغذیا مبارزه بکنن، آمدن خلق کردن، اختراع کردن کلمه عدالت را. عدالت خوب است، انسان باید عادل باشه، این همه شرط مفت است. و دلیلشان این است، همین آدم طرفدار عدالت خودش اگر زورمند بشود همون کاری رو میکند که اون زورمند سابق میکرده است. نیچه اون فیلسوف معروف آلمانی میگه من چقدر چندین بار در دنیا و چقدر زیاد اتفاق افتاده که من خندیدم وقتی دیدم ضعفا دم از عدالت خواهی میزنن. نگاه میکنم میبینم اینا که میگن عدالت چون چنگال ندارن، میگه ای بیچاره تو اگه چنگال میداشتی هرگز هم که هرگز رو نمیزدی. حتی بشر به عدالت ایمان نداره، بشر به عدالت اعتقاد نداره. از نظر یه عده، حالا اینهایی که به عدالت اعتقاد ندارن که جز به اموری باشه که در نهاد بشر باشه باید بدسته هستن. یه دسته میگن آقا عدالت رو به عنوان یه آرزو بشر دنبالش هم نباید بره، حتی باید دنبال قوه باید رفت، دنبال نیرو باید رفت. این حرف رو ببینید دور، آرزوش هم نداشته باشید، دنبالش هم اساسا نرید، فقط برید دنبال زور. و یه مثالی میگم که با همین تعبیر خیلی خودمون به اصطلاح صادق رفت، خلاصه حرفش این است که میگم دو گره شاخ در یک متر دم ترجیح دارد شاخ به دست بیار. زور همون شاخ است، عدالت دم. عدالت یعنی که برو دنبال زور. نیکه از اینجور اشخاص است، ماکیاول از اون اشخاص است. ولی یه عده دیگه یه حرفا رو نمیزنن، میگن نه باید رفت دنبال عدالت، ولی نه به خاطر این که عدالت را مطلوب ماست. عدالت یعنی چی؟ به خاطر این که منافع هر فرد در عدالت جمع است. در کرالازه فکرش این است و با این فکر تازه مدعی انسان دوستی هم هست. نگاه آقا چون فلسفه اینجور ایجاد میکند چاره ای ندارد غیر از این بگوید. نگاه آقا انسان به حسب طبیعت خودش منفعت پرست آفریده شده، این دیگه دوم نداره این حرف. ولی پس چه باید کرد عدالت برقرار بشود؟ به بشر بگیم بشر عدالت رو بخواه، یکی زورکی نیست. در نهاد بشر عدالت خواهی وجود نداره، چطور زورکی بهش بگیم عدالت رو بخواه؟ ولی یک کار دیگه میشود کرد، اون کار چیست؟ عقل بشر رو تقویت کنیم، علم بشر رو تقویت کنیم، دانش بشر رو تقویت کنیم تا برسد به اونجا بگیم بشر درست است، اون چه اصالت دارد منفعت است. درست است که تو جز در طریق منفعت پرستی فردی نمی شود توب داد، اما منفعت فرد در این است که عدالت در جمع برقرار باشد. اگر عدالت در جمع نباشد منفعت فرد هم تأمین نمی شود. درست است تو به حکم طبیعتت میخوای به همسایه تجاوز کنی، به اون همسایه تجاوز کنی، به اونم تجاوز کنی، خب تو که تجاوز میکنی اونم تجاوز میکنه، تو به جای این که منفعتی بیشتر ببری منفعت کمتر میبری. پس بینشین عقل سر جاد بیاد حساب بکن، بعد میتونی که نه مصلحت فرد تو هم در عدالت است. اینها ایده عدالت در عالم دارن، ولی راه وصول به ایده عدالت را تقویت فکر میدونن و تقویت علم میدونن و تقویت دانش میدونن. یعنی آشنا کردن بشر به این که منفعت فرد در عدالت جمع است. اینم خیلی واضح است که یک تئوری غیر عملی چطور فقط درباره افرادی صادق است که زور زیاد ندارند. درباره بنده ممکن است صادق باشد، درباره جناب عالی ممکن است صادق باشد. من که یه آدم ضعیفی هستم، وقتی از همسایه ها میترسم، میبینم به اندازه ای که من زور دارم همسایه هم زور داره، اون همسایه هم زور دارد، از ترس زور همسایه من میشم عادی. اما اون ساعتی که من یه قدرتی به دست آوردم که هیچ دینی از همسایه خودم ندارم، 100% یقین دارم که اگر این همسایه را در زیر پا بکنم، لگد کوبش بکنم، لث بکنم، قدرتی نیست که در مقابل من بیستد. وقت چطور میتونم من عادل باشم؟ چطور علم من میتونه منو عادل کند؟ چون که جناب عالی که میگه بشر منفعت پرست است، علم میگه در خاطر منفعت خودت عادل باش. خب اون وقتی که من زوری رو در مقابل خودم ببینم، وقتی که من زوری در مقابل خودم نمیبینم پس چطور؟ ولهذا در فلسفه راسل در خلاف همه شعارهای انسان دوستی خودش و همه اقویاب زورمندان درجه اول که هیچ دینی از ضعفا ندارن حق میدهد هر چه ظلم میخوان بکنن بکنن. دسته سومی هم داریم که میشه ایران جز دسته دوم حساب بکنیم. یه دسته دیگر هم دارن میگن آقا نه عدالت عملی. ولی از چرا عدالت عملی؟ نه از راه انسان. انسان نمیتونه عدالت برقرار بکند، کار انسان نیست. نه انسان میشود اونجور تربیت کرد که واقعا عدالت را از عمق جان خودش بخواد، و نمیشود علم و عقل بشر اونقدر تقویت کرد که منفعت خودشو در عدالت بداند. پس چی؟ میگه عدالت را از خدای ماشین باید خواست، عدالت را از ابزارهای اقتصادی باید خواست. یعنی نباید خواست، به شما مربوط نیست، شما نمیتونید دنبال عدالت برید. شما اگه فکر کنی خودت عدالت خواه بشید دروغ است، تا عدالت خواه نیستی. تو اگه فکر کنی عقلت یه روزی تو را به هدایت به عدالت هدایت میکنه اینم دروغ است. ولی ماشین خود به خود بشر را میتشاند به سوی عدالت. تحولاتی که ابزارهای اقتصادی و تولیدی میکنن با یه حسابی که پیش خودشون کردن و بسیاری از اونها هم غلط از آب درآمد، میرسد به دنیای سرمایه داری. دنیای سرمایه داری خود به خود منتهی میشود به یه دنیای سوسیالیستی، و در اون دنیای سوسیالیستی طبعا و جبرا و به حکم جبر ماشین یک مسابقه عدالت برقرار میشه، او پیدا میشه، تو بخواهی پیدا میشه، تو نخواهی پیدا میشه، تو عامل اجرای عدالت نیستی که بیاریش حساب بکنی. آقا آیا عقل من منه به هدایت میکشاند؟ آیا تربیت من منه به عدالت میکشاند؟ تو که حرفا دروغه، اینا نیست. اما اون نظر سومی که در اوسیا بید اعتبار چهارمی که در اینجا وجود دارد، نظر چهارم که اینجا وجود دارد این است، ناقا همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت بشر است، نوعی بدبینی به فطرت بشر است. خیر، بشریت امروز اگر میبینی از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد این بشر عدالت هست. اگر این بشر خوب تربیت بشود، اگر همه اینها نوعی بدبینی به طبیعت بشر است، نوعی بدبینی به فطرت بشر است، خیر، بشریت امروز اگر میبینی از عدالت گریزان است، هنوز به مرحله کمال نرسیده است. در نهاد این بشر عدالت هست. اگر این بشر خوب تربیت بشود، اگر این بشر زیر دست مربی کامل قرار بگیرد، این بشر میرسد به جایی که خودش عدالت خواه بشود، واقعا عدالت خواه بشود، واقعا عدالت جمع را در منفعت فرد خودش ترجیح بدهد. همین جوری که زیبایی را دوست می‌دارد، عدالت دوست داشته باشد، بلکه عدالت خودش از مقوله زیبایی، ولی زیبایی معقول، نه زیبایی محدود. بعدم برایش دلیل میارم، میگن آقا در مکتب ما که مکتب دین است دلیل داره مطلب. این که شما میگید بشر به حسب نهاد خودش عدالت خواهی، زور باید عدالت به او تحمیل کند، یا میگید عقلش باید برسد به جایی که منفعت خودش در او بدوند، یا میگید ابزار تولید. نه آقا، ما جاها به شما نشون میدیم افرادی پیدا شدن، عادل بودن، عدالت خواه بودن، در صورتی که منافعشون ایجاب نمی کرده است، در خلاف منافع فرضی خودشون عدالت ایدهشون بوده است، هدفشون بوده است، آرزوشون بوده است، بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشتند، خودشون ابتدای راه عدالت کردند. اینها بشرهای نمونه های بشرهای کامل در عصرهای گذشته بودند. این نمونه ها نشون دادن که بشر را می شود در مسیر عدالت انداخت و اونجور بشود، حالا اگه به حد او نشود، ولی نمونه کوچکش می شود بشود. علی ابن ابی طالب در دنیا وجود است یک نمونه ای که همه این فلسفه ها را باطل می کند. علی و دست پروردگان علی و افراد زیادی از افراد بشر که در تمام دورانها بودن، حالا وقتی ما مثال به حضرت امیر میزنیم شاید تو بعضی از آن میاد علی فرد منحصر است، نه اینجور نیست، الان هم در میان متدینین واقعی افراد بسیار بسیار زیادی هستن که عدالت را واقعا دوست دارن، نهادشون با عدالت پیوند دارد، نه چگونه پیوند دارد. بشر دوره‌های آینده هم چنین خواهد بود. مسئله ظهور حضرت حجت، این اشتباه را نباید بکنیم ما. یادم نیست شاید یک بار دیگر در همین جلسه همینجا گفته باشم، بسیاری از افراد بشر خیال میکنن که مسئله ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه این یه امری مساوی با انحطاط دنیا، مساوی با بازگشت بشر به تقهقر. قضیه برعکس است، رقاع فکری بشر است، رقاع اخلاقی بشر است،
رقای علمی بشر است. به حکم همه شواهد و دلائل و ادله‌ای که از دین به ما رسیده است، همون دینی که موضوع ظهور حضرت حجت را و عدل کلی را برای ما ذکر کرده است، اینها را هم ذکر کرده است. در حدیث اصول کافی وقتی که اون حضرت ظهور می کند، خدای متعال دست خود را، دست خدا، دست خدا که می دونه جسمی، خدای متعال دست خود را بر سر افراد بشر می کشد و عقل افراد بشر افزون می شود، زیاد می شود، فکرشون زیاد می شود، علمشون زیاد می شود. در وقتی که وجود مقدس او ظهور می کند، دیگه گرگ و گوسفندی در دنیا وجود ندارد. حتی گرگ‌ها با یک دیگر با صلح و صفا زندگی میکنن. کدام گرگ‌ها رو میگن؟ همون گرگ‌هایی که تو بیابان زندگی میکنن یا گرگ‌های افراد بشر؟ یعنی گرگ دیگه طبیعت گرگی ندارد، طبیعت گرگی از گرگ گرفته میشود. حالا گذشته از سایر قرائن بسیار زیادی که در اینجا هست که قسمتیش را باز باید برای شما بخوانم و یادم نیست که یه وقت اینجا اینها را خوندم یا نخوندم، مانعی ندارد که باز هم براتون بخونم. از وضع زمان حضرت یه قسمت را براتون میخونم. یه نقطه را قبلا براتون عرض کنم، بسیاری از افراد من میبینم که موضوع حضرت حجت که پیش میاد، آقا هزار و مثلا صد و چند سال، حدود 1200 سال یک بشر عمر بکنه، این خیلی عجیب است، این برخلاف قانون طبیعت است. اینا خیال کردن که سایر اموری که در همین دنیا واقع شده است با قوانین عادی و طبیعت، یعنی اون قوانین عادی که علم امروز بشر میشناسد، اینا 100% سازگار است. اصلا تمام اون تحولات بزرگی که در تاریخ حیات زندگی عموم زنده ها، از جندار، از گیاه، از حیوان، تمام تحولاتی که پیش آمده، همه تحولات غیر عادی، از اولین نطفه حیات که روی زمین بسته شده مطابق اصول علوم زیستی، اولین بار که حیات در روی زمین پیدا شد با کدوم قانون طبیعی جور در میاد، مطابق فرضیه های علمی که امروز هست، از نظر علم امروز مسلم است که زمین ما در میلیون ها سال پیش، در حدود مثلا میگن میلیارد ها، در میلیارد ها سال پیش این زمین ما یک کره گداخته بوده است که محال ممکن بوده است که جنداری بتونه روی این زمین زندگی بکنه. میلیاردها سال گذشته است روی تخمینهای علمی تا اولین جندار در روی زمین پیدا شد. علم امروز هم میگه جندار همیشه از جندار پیدا میشه. علم امروز نمیتونه نشون بده که جنداری از غیر جندار پیدا میشه. حالا علم نتونست همون جواب بده که آقا اون اولین جندار که در روی زمین پیدا شد، اون اولین تحول بزرگ، اون نطفه اول حیات که روی زمین بسته شد، چطور بسته شد؟ از این طرف نظر میکنیم. بعد میگیم که میگن بله خیلی خوب، اول نطفه حیات، اول سلول پیدا شد، تکامل پیدا کرد، چه میکرد چه نکرد، به یه مرحله میرسد، دو شاخه میشود، شاخه نباتی، شاخه حیوانی. شاخه نباتی با یه مشخصات دیگری، این با مشخصات دیگری که در بعض قسمت ها ضد یک دیگر هستن و مکمل یک دیگر و عجیل هست. اگر گیاه نباشد حیوان نیست، اگر حیوان نباشد گیاه نیست، مخصوصا از جنبه گرفتن و پس دادن این گازهایی که در فضا وجود دارن. چطور شد؟ علم هنوز نتوانسته این رو بیان کنه که اینجا که این اولین این مرحله که میرسد که باز یک تحول بزرگی در حیات و زندگی پیدا میشه، این چطور شد؟ چطور شد شاخه نبات پیدا شد؟ چطور شد شاخه حیوان پیدا شد؟ و همچنین مراحل دیگر در پیدایش خود انسان، پیدایش موجودی با این قدرت، با این عقل، با این فکر، با با این اراده با این اختیار مگر علم توانست سهل دین توجیه بکنم؟ مگر خود وحی یک امر عادی خیلی عجیبه؟ مگر خود وحی این که یه بشری برسد به حدی که دستور از ماورای طبیعت بگیرد، این اگه کمتر است از مثلا زنده بودن یه نفر 1300 سال؟ از این یه امر عادی و طبیعی است، یه چیزی که بشر الان داره دنبالش میره و شاید تو قانون طبیعی هم داشته باشه. الان بشرهای امروز دنبال این میرنن یه وسایل درست کنن با یه دواهی با یه فرمولهایی عمر بشر افزایش بدن. این کسی نمیتونه بگه از قانون طبیعت اینه که بشر 100 سال عمر کنه، 150 سال عمر کنه، 200 سال یا 500 سال. این سلول‌های بدن انسان درسته یه دوره حیاتی داره، ولی برای یک شرایط محدودی. شاید یک کسبی روز پیدا بشه بس که با یه وسیله بسیار بسیار کوچک عمر بشر را یه حدی که از 500 سال ادامه بدن، یعنی 500 سال تبدیلش کنن، 1000 سالش کنن، 2000 سالش بکنن. اینا یه همینیست که انسان بخواد در نشک بکنن. این عادی ترین مسائلی که در دنیای حیات رخ داده است. همیشه لطف الهی، همیشه خدای متعال نشون داده است که در سر مراحلی که میرسد یک مثل این که دستی از غیب بیرون میاد، یک تحول ناگهانی، یک وضعی پیش میاد که با قانون طبیعت از قادر پیش میرید. بنابراین بحث نداره که انسان بیاد در این موضوع فکر کند یا علیاذ بالله دچار شک و تردید بشود. دنیای دین برای همین است که به انسان چشم انسان به باز کند و فکر انسان از محدودیت این جریانهای بسیار بسیار عادی خارج بکند. خوب، حالا در اون دوره که عرض کردم، دوره تکامل است، تکامل علم است، تکامل عقل است، تکامل اخلاق است، تکامل اجتماع است، چی پیش میاد؟ یه قسمتی به عنوان نمونه برای شما عرض بکنم و به عرایز خودم خاتمه بدم. پیغمبر اکرم به اتفاق علمای شیعه و اهل تسنن این جمله را متواتر است، احدی در این جمله تردید ندارد، که پیغمبر اکرم فرمود لو لم یتقمل الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلك اليوم. حتی این که حالا جمله بعد عبارت یادم نیست، یعنی اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقی نمونده، خدا اون روز طولانی میکند تا مهدی از اولاد من ظهور بکند. یعنی مقصود این است، این قضای حتمی پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یه روزم بیشتر باقی نمونده است، این کار حتما باید عملی بشود. این روایتی است که اهل تشیع و اهل تفنن هر دو روایت کردن، درش شکی نیست، دلیلی نیست. بعضی از رفقا و دوستان وقتی که می‌دیدن که این برادر ما از حجاز آقای شیخ خلیل الرحمن همیشه صحبت حضرت حجت می‌کنن، انتظار ظهور حضرت حجت، بعضی از رفقا تعجب می‌کردن که ایشان که مثلا اهل تشیع نیستن چطور انتظار ظهور واقعا انتظار ظهور حضرت حجت ایشان دارن؟ و ماها روی عادت و منطقه جغرافیایی شد اغلب ما میگیم به ایشان روی اعتقاد ایمان داره. گفتم آقا این مطلبی است که شیعه و سنی نداره، اهل تفنن نمیگن این حرف را، زیاد هم میگن حرف را. اون وقت پیغمبر ببینید چجور اون روز را، چجور اون روز را روشن میبیند و چجور اون روز را به دوره کمال بشریت میبیند. فرمود که یبعث فی امتی المهدی، یبعث فی امتی الاختلاف من الناس و الزلازل. در یک شرایطی میاد که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله ها، این زلزله ها مثل زلزله هایی که از مواد زیر زمین رخ میدهد، از این از دنیا به دست بشر داره تکون میخورد، زمین به دست بشر داره تکون میخورد، خطر بشریت رو تهدید میکند که از زمین نیست و نابود بشود. فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا بعد از آن که پیمانه ظلم و جور تمام شد، دنیا را پر از عدل و پر از داد می کند. یرضا عنه ساکن السماء و ساکن الارض، از او هم خدای آسمان راضی، هم خلق خدای آسمان، هم مردم روی زمین صد درصد از او راضی. میگن الحمدلله که شر این ظلم ها از سر ما کوتاه شد. بعد فرمود یقسم المال صحاحا، مال را به طور صحیح، ثروت را به طور صحیح تقسیم میکند. گفتم یا رسول الله یعنی که به طور صحیح؟ فرمود عادلانه و به سبیه تقسیم میکند. و یملا الله قلوب امت محمد غنا و یتاهم عدله، خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا میکند. یعنی خیال نکن تنها غنا و ثروت همون ثروت مادی، دلها غنی میشود. این فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینها و حسادتها، همه اینها از دلها بیرون کشیده میشود. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، حتی تقوم الحرب بكم على ساق بادی النواجذها مملوعه اخلافها خلبا رضاعها علقما عاقبتها. علی پیشبینی میکند که قبل از ظهور حضرت مهدی دنیا آشوب عجیبی در دنیا هست و جنگ های بسیار بسیار مهیب و خطرناک. میفرماید جنگ دندان خودش را نشان میدهد، روی پای خودش میستد، این دندانهای خودش نشان میدهد مثل یه درندهی که دندان نشان میدهد، شیر تستان خودش نشان میدهد. یعنی اون ستیز جویان و آتش افروزان جنگ میبینم که نگاه میکنم، میبینم که این تستان جنگ خوب شیر میدهنه، به نفعشون کار میکند، اما نمیدونم عاقبت این جنگ به ضرر خودشون است. خلبن رضا دوشیدن خیلی شیرین است، اما القمن عاقبت ها، اما عاقبتش فوق العاده تلخ است. علاوتی غد بدانید که فردا و سیعتی غد مالا ترگون، دنیا آبستن است، آبستن چیزایی که هیچ پیشبینی نمی کنید، نمی شناسید، آگاه نیستید، ولی بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد. یعقب الوالی من غیرها امالها علی مصابی اعمالها، اول کاری که اون والی الهی می کند امال را، حکام را، یک یک اینها را می گیرد، اعوان خودش اول اصلاح می کند، دنیا اصلاح می شود. بعد و یخرج له الارض افالی و کبدها، زمین اون پارهای جگر خودش بیرون میدهد، پارهای جگر خودش بیرون میدهد. یعنی زمین هر موهبتی که در خودش دارد، از هر معدنی و هر استعدادی که شما تصور بکنید، همه رو میدهد بیرون، هر تا امروز مضایقه کرده میدهد بیرون. و تلقی الیه سلما مقالیدها، زمین میاد مثل غلام در حالی که تسلیم است، کلید خودش رو، کلیدهای خودش رو در اختیار او قرار میدهد. اینا همه تعبیر است و بیان، یعنی دیگه زمین قفلی در این زمین، سری در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه به دست او کشف میشود، مجهولی در طبیعت باقی نمیماند مگر اینکه در این دوره مکشوف میگردد. فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السِّيرَةِ، اون وقت نشون خواهد داد به شما که عدالت واقعی یعنی چی. نشون میدهد به شما که این همه دم از اعلامیه حقوق بشر میزدن، همش دروغ میگفتن. این همه دم از آزادی میزدن، همش دروغ بود. این همه دم از صلح میزدن، همش دروغ بود، همش نفاق بود، همش جوفروشی و گندم نمایی بود. و یهدی میت الکتاب و سنت، قوانین کتاب و سنت که متروک مونده است و مرده است، به حسب ظاهر و عدلیان رفته است، اونها همه را زنده خواهد کرد. با باز فرمود اذا قام القائم حکم بالعدل، اون وقتی که او قیام میکند. شما ببینید که اسلام رو ببینید، مفاهیم اسلامی رو ببینید. هر یک از ائمه ما یه لقبی دارد، هر یک از اینا. مثلا امیر المؤمنین علی المرتضا، امام حسن الحسن المجتبا، امام حسین سید الشهدا، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، تاخر التبیع النبی الزکی العسکری. حضرت یه لقبی دارد مخصوص به خود، برای این که حالا نخواهد جلسه را ولی جلسه به هم بخواهد، لقبی که از مفهوم قیام گرفته شده است. اون که قیام میکند در جهان. اگه شما حضرت مهدی رو به چی میشناسید؟ به قیام و عدالت. هر امامی به یه صفت شناخته میشود، این امام به قیام و عدالت شناخته میشود. حکم بالعدل و ارتفع فی ایام الجور، جور ظلمی دیگه در کاغذ، و امنت به سبل، راه‌ها، همه راه‌ها، راه‌های زمینی، راه‌های دریایی، راه‌های هوایی، همه امن می شود. چون منشأ این ناامنی‌ها، ناراحتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها، وقتی که عدالت برقرار بشود، فطرت بشر فطرت عدالت است. دلیل نداره که ناامنی وجود داشته باشد. و اخرجت الارض برکاتها، و زمین تمام برکات خودش رو بیرون می آورد. ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته ولا بره، و هو قوله تعالی و العاقبت للمتقین. فقط می دونید مصیبت مردم اون وقت چی هست، ناراحتی مردم چی هست. ناراحتی مردم فقط این است که یه نفر پیدا نمی کنن که اگر بخوان یه صدقه ای بهش بدن، یه کمک بخوان بهش بکنن، وجود داشته باشه. یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد. راجع به امنیت می‌فرماید حتی یوحد الله، اول راجع به توحید الهی، ولا یشرک به شیئا، و یخرج العجوزة الضعیفة من المشرق تريد المغرب لا یؤذیها احد. یک پیرزن ناتوان از مشرق تا مغرب دنیا را مسافرت می‌کند و کوچکترین آزاری، اذیت، ناراحتی هرگز نخواهد. زیاد است اون که از عدالت گفته شده است، از صلح و صفا به معنی واقعی گفته شده است، از آزادی و امنیت کامل گفته شده است، از ثروت و برکت فراوان گفته شده است، از تقسیم عادلانه ثروت گفته شده است، از فراوان و فراوانی وسائل، از وسائل دامداری، وسائل دیگر، از میوه، از گوسفند، از همه اینها گفته شده است، از نبودن این مفاسد دیگه شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگه زنایی وجود نخواهد داشت، دیگه بشر تنفر داره از دروغ گفتن، دیگه بشر تنفر داره از غیبت کردن، دیگه بشر تنفر داره از تهمت زدن، دیگه بشر تنفر داره از ظلم کردن. اینها بر چه اساس چه فلسفه‌ای؟ همونی بود که عرض کردم. اسلام میگه عاقبت بشر عدالت است. اما نمیگه این عدالتی که در عاقبت میاد فقط فکر بشر به اینجا منتهی میشه، منفعت من در این است که منافع دیگران حفظ کنم. نه، عدالت براش محبوبم، مثل یه معبودم، یعنی خودش روحش رو با پیدا میکند، تربیتش کامل میشود. به این نمیشود جز این که یک حکومتی عادل جهانی در مبنای ایمان، در مبنای خداپرستی، در مبنای خداشناسی و در مبنای حکومت قرآن به وجود بیاید. و ما مسلمین همه خوشبختیم که برخلاف این همه بدبینی هایی که در دنیای غرب به وجود آمده برای بشریت، یعنی راسل در کتاب امیدهای نو میگوید که امروز دیگه غالب دانشمندان امیدشون از بشریت قطع کردن و معتقدن که علم به جایی رسیده است که انقریباً بشر به دست علم نابود خواهد شد. دیگه یکی از این افراد اینشتین است. با اون میگه اینشتین معتقد است که بشر تا گوری که به دست خودش کنده است یک گام بیشتر دیگه فاصله ندارد. بشر رسیده به مرحله ای که یه دوگمه هایی را یه نفر دو نفر فشار بدن همان و زمین ما کن فیکون شدن همان. و واقعا ما اگر معتقد به خدا نباشیم، اگر معتقد به دست غیبی نباشیم، اگر اون اطمینانی که قرآن به آینده بشریت میدهد ما را مطمئن نکرده باشد، یعنی اگه ما همین ظواهر امروز دنیا را ببینیم، حق با اینها. دنیایی که روزی نیست که مسائل مخرب به صورت نیرومندتر، محیطتر، وحشتناکتر پیدا نشود. از 15 سال 20 سال پیش، از وقتی که بوم در هیروشیما افتاد تا امروز نگاه کنید ببین قدرت تخریبی صنعتی بشر چند برابر شده است. رسیده به مرحله ای که میگن دنیای امروز دیگه غالب و مغلوب ندارد. اگر این جنگ سوم جهانی پیش بیاد، صحبت این نیست که آیا آمریکا غالب است یا شوروی یا چین غالب است، حرفا نیست. اگر جنگ سومی پیش بیاد، اون که مغلوب است زمین بشریت است، و اون که غالب است هیچ است. هیچ اما ما میگیم برای بشر، برای زمین، از این پرتگاه ها بازم پیدا شده است. دست الهی بالای همه دست هاست. و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. به ما گفتن افضل الاعمال انتظار الفرج. این خوشبینی به این انتظار فرج کلی از همه اعمال فضیلتش بالاتر است. چرا؟ برای این که این یک ایمانی در سطح بسیار بسیار عالی. خدایا ما را از منتظران واقعی فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه بگردن. خدایا به ما اون شایستگیر عنایت کن که دولت بلحق قهور ادراک بکنیم. اللهم انا نرغب عليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
پایان سخنان استاد شهید آیت الله مطهری.